رادیو نمایش اف ام 107 ممیز 5 در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکایت خاک، زندگی بانوی ایثارگر زهرا قرقاش. نویسنده عاطفه طالب‌پور. گوینده شهین نجف‌زاده. صدابردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
روز سوم ساعت حدود 11 بود. تعدادی از برادرای بسیجی با سرعت برانکارد به دست از در اورژانس وارد شدن و دویدن به طرف اتاق عمل. دکتر مجیدی فریاد می‌زد: عجله کنین، زودتر، زودتر. پرستارا در اتاق عمل رو باز کردن و برانکارد تا نیمه وارد اتاق شد. ناگهان هر کس نزدیک برانکارد بود زد زیر گریه. دکتر هنوز مشغول بود و فریاد می‌زد: نه، تو نباید بری، برگرد، برگرد، تو باید برگردی، باید برگردی. دویدم طرف اونا ببینم چه خبر شده. دکتر روی سر بیمار خم شده بود و همینطور که پیشونیشو می‌بوسید گفت: یادت باشه رفیق، اون دنیا شفاعت منو بکنی. بگو می‌خواست کمکم کنه اما نشد. و از شدت گریه شونه‌هاش می‌لرزید. فهمیدم مجروح شهید شده. نزدیکتر شدم ببینم کیه. خیلی جا خوردم. بی اختیار اشک ریختم و روی زمین نشستم. خدای من، این محمده، همون که تو نقاهتگاه سپاه اهواز مجروح بود و وقت نماز شب از خدا طلب شهادت میکرد. حالا بعد از چند ماه به آرزوش رسیده بود. بلند شدم تا ملافه روش بکشم. خوب نگاه کردم. صورتش با لبخندی که روی لبهای ترک خوردش خشکیده بود خیلی زیباتر و نورانی تر شده بود. در دلم باش خدافزی کردم و پارچه رو روی صورتش کشیدم. تعداد شهدا خیلی زیاد بود. سردخونه پر شده بود اما چاره‌ای نبود. هر جور شده بدن شهدا رو تو سردخونه جا می دادیم تا به زودی برگردن خونه هاشون. هوا به شدت گرم بود. همه آتش داشتن و تقاضای آب میکردن. یک لگن بزرگ شربت آب لیمو درست کرده بودیم و به هر کس که میتونست آب بخوره میدادیم. آخه بعضی از مجروحا نباید آب میخوردن. بین رزمندا که بستری شده بودن چند اسیر عراقی هم بود. کنار هر کدوم از بچه که میرفتم میگفت: خواهر، به اون یکی بده، اون از من تشنه تره. به عراقی‌ها که رسیدم ازشون گذشتم. طوری با کینه و عداوت نگاهشون کردم که خودشون بفهمن. اگه میتونستم با همین دستای خودم حسابشون رو میرسیدم. زینت که پشت سر من بود از این کار خیلی ناراحت شد. پارچ به دست رفت سراغ اسیرای عراقی و بهشون شربت داد. بعد به من نزدیک شد و در گوشم گفت: ای متظاهر دروغگو، تو شیعه علی هستی؟ علی با اسیر اینجوری رفتار میکرد؟ رفتاری که تو با اینا داشتی علی حتی با قاتلش نداشت. رفتم تو ایستگاه پرستاری، گفتم آخه این چه کاری بود؟ بعدم حسابی اشک ریختم. بغض شهادت محمد هم همینجا سر باز کرد. با خودم گفتم این همون زینتیه که فکر میکردم من ازش جلوترم. اما اون توی این مدت کم خودشو ساخته و نشون میده که تنها ظاهر آدما نیست که اونا رو میسازه، بلکه باید عمل هم در کنارش باشه. نگاه اون به ماجرا جور دیگه‌ای بود و من ازش درس گرفتم. کمی که آروم شدم رفتم سراغ بیمارا. همینطور با خودم فکر کردم، دیدم زینت راست میگه. درسته نمیتونستم جنایتاشون رو نادیده بگیرم، ولی حالا اونها اسیر بودن و باید به حکم مسلمانی با اسیر برخورد میکردیم. از اتاق اومدم بیرون. داخل راه رو روبروی ایستگاه پرستاری دکتر مجیدی رو دیدم که از فرط اندوه و خستگی سرشو بین دوتا دستش گرفته و آه میکشه. نزدیک رفتم و گفتم خسته نباشید دکتر. بدون اینکه سرش رو برداره آهی از عمق وجود کشید و گفت ممنونم. شما هم خسته نباشید. میدونی پرستار، توی این 56 ساعتی که از عملیات گذشته من 5 تا از همکارامو از دست دادم بدون اینکه کاری براشون کرده باشم. آخریشون همین محمد بود. گفتم این چه حرفیه دکتر؟ ما همه شاهد بودیم شما از هیچ تلاشی دریغ نکردین و حتی ذره‌ای کم نذاشتین. خداوند خودش ناظر به اعمال همه ما انسان هاست. یقین داشته باشین خودش همه چیزو دیده. گفت من خیلی دست تنها بودم. اگه تنها نبودم حداقل یکی دوتاشون رو میشد نجات داد. متاسفانه تنها بودم. تنها. و شونه هاش دوباره به شدت تکون خورد. بهتر دیدم تنهاش بذارم. رفتم تو ایستگاه. از پنجره چشمم به گونه های شن افتاد و بلند گفتم ای وای زبط، و به طرف محوطه دویدم. جلوی در که رسیدم دیدم رئیس داره میاد تو. همونجا ایستادم. نزدیک شد سلام کردم و پرسیدم ببخشید آقای دکتر، شما از دیروز کجا تشریف داشتین؟ هرچی دنبالتون گشتیم نبودین. با عصبانیت گفت به به، چشمم روشن. حالا کارت به جایی رسیده که منو بازخواست میکنی؟ باید به تو جوجه پرستار بگم کجا رفتم و چرا رفتم؟ از این همه ناراحتی تعجب کردم. گفتم شرمنده آقای دکتر، دیروز مجروح خیلی زیاد بود، وسایل پانسمان و اینجور چیزا نمونده بود، در اتاقتون قفل بود، نمیدونستیم باید چی کار کنیم، بالاخره مجبور شدیم از سپاه کمک بگیریم. بدون اینکه جواب بده رفت داخل. فهمیدم که طوفانی در راهه، درست مثل سری قبل، شایدم بدتر. خیلی با احتیاط رفتم ضبط و برداشتم، زیر مانتوم قایمش کردم و رفتم داخل اتاق. سری زبط و گذاشتم تو ساکم و اومدم بیرون. یکی از برادرها گفت خانم قرقاش، رئیس با شما کار داره، گفتن برین اتاقشون. گفتم باشه الان میرم. با خودم گفتم خدا به خیر کنه، معلوم نیست چه آشی برام بار گذاشتن. در زدم و وارد اتاق شدم. گفتم بفرمایید آقای رئیس، با بنده امری داشتین؟ گفت بیا بیا، هر چیزی لازم داری بردار برو تا خودم تکلیفتو روشن کنم. بدون اینکه حرفی بزنم رفتم سراغ قفسه ها و وسایل رو برداشتم. یکی دوتا از بچه ها رو صدا کردم تا وسایل رو ببرن تو ایستگاه پرستاری. خودم هم باشون رفتم. رئیس دوباره در اتاق رو بست و رفت. کنار قفسه ها بودم که زینت اومد جلو و گفت زهرا جان، خواهش میکنم منو ببخش. خدا منو بکشه اگه خواسته باشم تو رو ناراحت کنم. به من حق بده که از کارت ناراحت بشم. اصلا ازت توقع نداشتم اونطور برخورد کنی. بازم ازت معذرت میخوام. گفتم نه عزیزم، اتفاقا بهترین کارو کردی، باعث شدی من به اشتباهم پی ببرم و ساعتمو دوباره تنظیم کنم. با حیرت به من نگاه کرد. ساعت؟ چه ربطی به ساعت داره؟ گفتم ربطش اینه که عمرم تلف شده زینت خانم، شاید تمام کارهام با این اشتباهات همراه بوده که اگه اینطور باشه عمرم هدر رفته. دعا کن که آدم بشم. بغضمون ترکید و اشکمون روان شد. Thank you. منطقه آروم شده بود. با ترخیص مجروحین به بیمارستان‌های شهر محل زندگیشون، اوضاع بیمارستان به حالت عادی برگشت. پیکر شهدا رو همه به شهرهای خودشون فرستادن و سردخونه هم خالی شد. انگار همه جا گرد غربت پاشیده بودن. غروب‌ها خیلی دلمون می‌گرفت. لحظه شهادت مجروحین جلوی چشممون و دیدن بدنهای شهدا قلب آدم رو چنگ می‌زد. برای اینکه روحیمون بهتر بشه دوباره شبا می‌رفتیم تو محوطه و سوره های کوتاه قرآن و دعای فرج می‌خوندیم. فرمانده بقایی هماهنگ کرده بود تا شبای چهارشنبه و جمعه بریم حرم دانیال پیغمبر. دعای توسل و دعای کمیل حال خوبی بهمون می‌داد. انگار مرده زنده می‌کرد. این وقتا هر کی تو حال خودش بود، نجوای یا حسین و یا زهرا قلب آسمون رو میشکافت و تا ملکوت میرفت. همه خالصانه از خدا شهادت طلب میکردن و هر سری دعای یکیشون مستجاب میشد. با تمام سختی‌هاش تحمل کردیم. یه روز همراه زینت رفتیم سپاه. وارد سپاه که شدیم دیدم فرمانده چنباتمه زده و توی لگن پلاستیکی قرمز داره لباس می‌شوره. آستیناشو بالا زده و دستاش تا ساعد پر کف بود. نزدیک رفتیم و سلام کردیم. بنده خدا سری از جاش بلند شد. سلاممونو جواب داد و تون تون آستیناشو پایین کشید، رو به من گفت: چیزی شده خواهر؟ مشکلی پیش اومده؟ سر زور تو این گرما پیاده اومدین تا سپاه، چی شده؟ گفتم فرمانده، حالا که عملیات تموم شده و اوضاع به حالت عادی برگشته، اگه امکان داره ما برگردیم قم. رئیس بیمارستان و پرسنلش ما رو آزار میدن. عجب، اتفاقا چند روز قبل خود رئیس اومده بود اینجا، میگفت ما دیگه به این تعداد نیرو نیاز نداریم، قرقاشو بفرستین بره. منم برای اینکه حساس نشه گفتم مشکلی نیست، ما فعلا نیاز نداریم، شرط منطقه عادیه. خب پس اشکالی نداره ما برگردیم؟ خواهر قرقاش، ما به وجود افرادی مثل شما خیلی نیاز داریم. الان شرط تهران و شهرهای بزرگ عادی نیست و ستون پنجم هم همه جا نفوذ کرده. به هر کسی نمیشه اعتماد کرد. از طرف بیمارستان سینا درخواست نیرو شده. هماهنگ میکنم اونجا منتقل بشین. اما کسی نباید متوجه بشه. شما به رئیس بیمارستان بگید برگه پایان ماموریت بهتون بده. من خودم ماشین سپاهو میفرستم ببرنتون بیمارستان سینا. تو راه که پشت تویوتا سوار شدیم برگردیم بیمارستان، زینت گفت: زهرا، اگه تو بری منم میام، دوست ندارم اینجا تنها بمونم. گفتم اینا که با تو مشکلی ندارن، مشکل منم که میرم، تو بمون همینجا. گفت نه خیر، ما با هم اومدیم، هر جام بریم باید با هم بریم. گفتم باشه، با هم میریم. تو برو تو اتاق، من ببینم رئیس هست با شرف بزنم. رفتم پشت در اتاقش، هر چی در زدم کسی جواب نداد، بازم نبود. منم رفتم تو اتاق استراحت. زینت گفت: زهرا، پاک نوا رو فراموش کردیم، بیار گوش بدیم چی ضبط کرده. ضبط و از ساکم در آوردم و نوا رو گذاشتم برگرده عقب. وقتی روشنش کردیم، بعد از چند دقیقه صدای شلیک فشنگ و گلوله، صدایی با لهجه عربی به گوشمون رسید. انگار کسی داشت با بیسیم عربی حرف میزد که متوجه نشدیم چی میگه. بعد فارسی حرف زد. می گفت 10 متر شرق 20 متر شمال. بزن خوبه خوبه، با همین درجه بزن میخوره به هدف، هنوز مجروح نیوردن. من و زینت از تعجب چشمامون داشت از کاسه میزد بیرون. دیدم آذری هم سرش رو از زیر چادرش بیرون آورد و گفت خدا مرگم بده، این کی بود؟ داشت با کی حرف میزد؟ گفتم کسی نباید متوجه بشه، پاشین پاشین تا دیر نشده بریم سپاه ببینیم قضیه چیه.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
پرسه با باد، نویسنده سپیده خمسه نژاد، این داستان مسافر.
گلی خانم، گلی خانم، بفرما. یا الله یا الله
یا الله.
سلام، چه زود برگشتی.
تازه داشتم میرفتم بیرون که این آقا اومدن.
ما منتظر کسی بودیم رحیمی.
حواست کجاست گلی خانم؟ مگه ما به پیک موتوری زنگ نزدیم بیاد این خرت پرتا رو ببره بده دست مسافر؟ خب حالا این آقا تشریف آورده دیگه.
یادم اومد. سلام آقا.
سلام خانم.
بفرمایید بفرمایید، بشینید، الان براتون چای میارم.
گلی خانم وقت این جوونو نگیر، کارشون زیاده.
5 دقیقه بالا یا پایین چه فرقی میکنه؟
زحمت نکشی، من چای نمیخورم.
ببین آقا جون، یه خرت و پرتایی هست که باید تحویل یه مسافر بدی.
بله، فرمودین که قرار ببره برای پسرتون.
بله.
تو استرالیا از این چیزا پیدا نمیشه. مسافرم غریب نیست. میخوایم بدیم بذاره تو چمدونش.
گلی خانم.
بله.
اینا دیگه چیه؟
سبزی پلوی خشک کرده است.
وا وا، اون بنده خدا گفته همش 3 کیلو جای خالی تو چمدونش داره، اینا که 30 کیلوه. چرا من میرم بیرون و برمیگردم اینا هی زاد و ولد میکنن؟
ای بابا، چرا شلوغش میکنی رحیمی؟ سبزی خوش مگه چقدر وزن داره ها؟
خانوم، به این پسر اضافه بار میخوره، خدا رو خوش نمیاد، دانشجوه.
اضافه بار نمیخوره، همه رو 1000 بار وزن کردم، تازه شده 2 کیلو و 800 گرم.
بابا بالاخره جا که میگیره.
چی کار کنم؟ اصلا میخوای نفرسیم ها؟
بابا
خب شیوید و خوشک و نبات و سرش بهونه است. من دلم تنگ شده آقا، دلم تنگ.
گلی خان، ما حرفامونو زدی، باز جلو غریبه ها چرا با من یکی به دو میکنی آخه؟
اگه اجازه بدیم من برم بیرون منتظر باشم، کارتون که تمام شد برمیگردم.
کجا پسرم کجا؟ برگرد، تو عین پسر خودمونی، چیزی نداریم ازت قایم کنیم. اینا یه مشت خرت و پرته، قایم کردنی نیست.
چرا بهت بر میخوره گلی خانم؟
دو هفته است گیر جمع کردن همینا، هم وقت تو میگی خرت و پرت.
خیلی معذرت میخوام، حق با تو، بیا زودتر جمعش کنیم تا دیر نشده. بیا.
من که خدا یه جایی میرفتم مادرم یه چیزایی برام میفرستاد، حالا شده یه هل پوچ، چه برسه به اینا.
دلمون خوشه پسر مهاجرت کرده استرالیا، یه ماه هیچ خبری ازش نیست، نباید زنگ بزنه، نمیگه مادرم چشمش به این تلفونه.
یه ماه؟
بله.
آه چیزه، خب گرفتار لابد.
تا وقتی اینجا بود آه آروم و قرار نداشت که بره، حالا اینم از رفتن.
چرا شلوغش میکنی خانم؟ یه بار که زنگ زد.
آره ولی با تو حرف زد.
ای بابا.
وقتی زنگ زد من کجا رفته بوده؟
بیا بیا گلی خانم، سبزی خوشبارم بذار توی نایلون. بیا حالا این جوون هیچی نمیگه، اون مسافر بنده خدا منتظره، میخواد چمدونشو ببنده.
رحیمی
جون، رحیمی
یه چیزی بگم.
بفرمایی.
برم اون کلوچه مسقطی هارم بیارم.
کلوچه مسخطیارم بیار.
الان میام.
وقت تو رو هم گرفتیم پسر جون، میبینی چه گرفتاری شدی.
مادره دیگه.
آه کاش حالا همه این کارا فایده ای هم داشت.
منظورتون رو نمیفهمم.
اینا از خود شیراز رسیده. بیا بیا پسرم یه دونه بردار دهنتو شیرین کن.
خیلی ممنون، من الان میل ندارم.
میگم این آقا میدونه اینا رو کجا ببره؟
میگم بهش گلی خانم، براش توضیح میدم اگه شما اجازه بدی.
این دیگه حاضره. لطفاً آقا به مسافر سفارش کن نذاره تای چمدون شیرینی ها خورد خاک شیر بشه.
خانم اون بنده خدا لطف میکنه همینا رو میبره. بریم پسر، بریم که دیر شد بابا جون. بریم.
با اجازه.
شما بفرما عزیزم، بفرما.
رحیمی تو دیگه کجا میری؟
خب میرم این جوون رو راهی کنم، آدرس رو بهش بدم. نرم.
چرا همینجا بهش نمیدی؟ آها ببینم، نکنه میخوای بری بیرون سیگار بکشی ها؟
نه گلی جون، سیگارم کجا بود؟ حالا میذاری برم.
برو به امان خدا.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه.
بفرم.
خب امری نیست دیگه.
ای خدا مصب تو شکر.
نشد دیگه، مگه قول ندی به گلی خانم؟
اینم که نکشم دق میکنم جبون. باشه بابا باشه، نمیکشم.
آدرس رو ندید اینا؟
کدوم آدرس؟
آدرس مسافره دیگه.
ای بابا دلت خوشه جبون، کدوم مسافر؟
مگه شما زنگ ندادی که این خرت و پرتا رو بدم مسافر ببره استرالیا واسه پسرتون؟
پسرم؟
آره پسرتون.
چقدر بهش گفتم اگه میخوای بری مثل آدم برو، چند سالی طول میکشه ولی عوضش با قدم های قرص میری.
آخو ببخشید من اصلا متوجه حرفاتون نمیشم.
میگن استرالیا جای قشنگیه، جنگل های خوبی داره.
آقا پسر شما بالاخره کجاست؟
خدا میدونه.
یعنی چی؟ مگه نرفته استرالیا؟
یکی رو پیدا کرد از اینایی که آدم رد میکنن از مرز، نمیدونم از کجا ردش کرد که یه ماه آزگاره، هیچ خبری ازش نیست.
مادرش اون که نمیدونه.
بدون دیوونه میشه.
و این شیرینی ها، این سوغاتی ها،
همش فیلمه آقا، همش فیلمه. داشت از انتظار دیوونه میشد مادرش. این مسافره رو علم کردم، گفتم واسه این خرچ و پرت ها دوره بیفته تو بازار خرید کنه، بلکه روحیش عوض بشه.
آخ جور در نمیاد. خانمتون باور کرد؟
چاره یم اگه داشت. این یه ما روزامون عین جهنم بوده. اینا روزای خوشمونه که میبینی.
ای بابا، حالا با اینا چی کار میکنی؟
ببر خونه واسه زن و بچه، دعا کن از پسر ما هم خبری بشه. هر وقت تو اخبار نشون میده یه قایق تو اقیانوس دمر شده، دلم هر میریزه. میگم نکنه پسر منم تو اون قایق بوده.
وای خدا نکن آقا.
برو بذار، برو تا دیر نشده. گلی خانم بیاد ما رو ببینه اینجا خیلی بد میشه. برو.
ایشالله همین روزا خبر خوش ازش میاد. خدا نگهدار.
به سر اومد جمعون. دست حق به همراهات.
پسر رفت؟
چیه؟ نکنه بازم سفارش داشتی؟
دیدی چی یادمون رفت؟ زعفرونا جامو
فدای سرت خانم. بذار وقتی یه جا پاگیر شد و جا افتاد براش پست.
آره راست میگی رحیمی. میگم خانم طلویی میگو پسرش همین دو سه روز پیش بی خبر از خارج اومده. اهل خونه هیچ کدوم نمیدونستن. پسره میخواسته سورپرایزش میکنه. میگم نکنه این بچه بی عقل ما میخواد سورپرایزمون کنه.
خدا رو چه دیدی؟ شاید یه روزی یکی هم زنگ خونه ما رو زد.
انشالله. ایوا چرا چشات اینجوریه؟ ببینم نکنه دلتنگی و گریه کردی ها؟
نه از خشکی هواست. بیا بریم تو که بعد جوری سرده. بیا بریم.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.